أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی و عاشقان خاندان عصمت و طهارت. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی 18 بهاره رو به 3 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود، دوره دوم دوره زندگی مشترک حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضرت صدیقه طاهره، و دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه بعد از پیامبر اکرم. دوره اول به پایان رسید، دوره دوم رو محور بحث قرار دادیم. از آنجا که این دوره مورد ابتلاء زندگی همه ماست و الهام بخش برای همه خانواده های دینی، مناسب دیدیم با تأملی بیشتر و درنگی بیشتر در این زندگی، در این بخش از زندگی سیر داشته باشیم. در رابطه با آغاز این زندگی مطالبی به عرض شما رسید. رسیدیم به اینجا که مراسم عقد آنچنان با معنویت بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شکل گرفت. از زمان عقد تا زمان عروسی طبق نقلی حدود 1 ماه فاصله شد که نقل مشهور همین هست. نقل دیگر این است که حدود 1 سال فاصله شد، که البته این نقل غیر معروف هست. در این مدت 1 ماه، مدت به اصطلاح نامزدی بود. ما در این مدت در تاریخ نداریم که امیرالمؤمنین با حضرت صدیقه طاهره آمد و رفتی داشته باشه، لااقل من پیدا نکردم. ولی وقتی عقد شرعی شد، همسر شرعی است، بنابراین مشروع است بعد از عقد آمد و رفت. البته ممکن است که در ضمن عقد شرط کنند یا شرط ارتکازی باشد که زفاف بعدن صورت بگیره، در این صورت رعایت این شرط واجب هست. بعد از حدود 1 ماه دارد که عقیل که 20 سال از امیرالمؤمنین بزرگتر بود، به مولا علی علیه السلام گفت که چرا مراسم عروسی رو صورت نمیدی؟ امیرالمؤمنین ابراز تمایل کرد، گفت من آمادگی دارم. عقیل آمد مسئله رو با همسران پیامبر و با بعضی از بانوان در میان گذاشت که اونها برن پیش پیغمبر اکرم و مسئله عروسی رو مطرح کنند. از جمله این بانوان ام ایمن هست و ام سلمه. ام ایمن سالها به عنوان کنیز و خدمتکار در خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، در جنگ حنین همراه پیغمبر اکرم بوده و وقتی که اکثر مسلمان ها فرار کردند، این بانوی فداکار کنار پیغمبر اکرم مانده و پایداری کرده و از نظر سبقت در اسلام و خدمت به خاندان رسالت سابقه درخشان و پر افتخاری داره و تا فاطمه زنده بود خدمت حضرت صدیقه طاهره بود و از جمله افتخارات او سرپرستی و حضانت از 2 گل فاطمه، حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. این دو بانوی وفادار آمدند پیش پیغمبر اکرم و چنین باب سخن رو آغاز کردند که اگر خدیجه زنده بود با انجام مراسم عروسی چشمش روشن می شد. تا پیغمبر نام خدیجه رو شنید اشک از چشم پیغمبر جاری شد و به یاد حضرت خدیجه فرمود که خدیجه کجا همانند خدیجه زنی پیدا میشه؟ اون زمانی که همه مرا تکذیب کردند او مرا تصدیق کرد، در راه پیشرفت دین تمام ثروتش رو در اختیار من قرار داد و بانوی که خداوند به او سلام رسوند و بهش مژده بهش داد. ام سلمه که این فرمایشات پیغمبر رو شنید گفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم قربانت، هر چه در رابطه با خدیجه بگید درسته، ولی ما برای موضوع دیگری شرفیاب حضورتون شدیم و آن این است که برادر و پسر عموی شما علی مایل هست که محبت کنید و مراسم عروسی تدارک دیده بشود و فاطمه را به خانه ببره و زندگیش سر و سامان پیدا کنه. دارد که پیغمبر اکرم پرسید چرا خود علی در این باره به من مراجعه نکرده؟ گفتند حیا و شرم مانع از این کار شده. ام ایمن از طرف پیغمبر اکرم مأمور شد که مولا علی رو خبر کنه، به نزد پیامبر بیاره و آورد امیرالمؤمنین رو پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود آیا مایل هستی همسرت رو به خانه ببری؟ مولا همچنان که سرش زیر بود پاسخ داد آری به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای شما. پیامبر هم با خوشحالی موافقت کرد و فرمود همین امشب یا فردا ترتیب این کار رو خواهم داد. بعد دارد که پیامبر اکرم به ام ایمن فرمود اتاق خودت رو آماده کن برای اینکه مراسم عروسی اونجا صورت بگیره. سپس مسئله ولیمه مطرح شد. پیامبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود که ولیمه عروسی رو که می توانیم عبارت دیگر از جشن عروسی بگیریم. جشن عروسی همراه با سور هست، اون سور را اسمش رو میگذارن ولیمه عروسی. به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که این ولیمه عروسی رو تدارک ببینیم و به مولا فرمود تهیه گوشت و نان با ما، خرما و روغن با شما باشه. و یکی از بزرگان انصار هم به نام سعد گفت من گوسفندی هدیه می کنم و جمعی از انصار هم چند سا ذرت آوردند، مقداری کشک و روغن و خرما هم از بازار خریداری شد، گوشت را پختند و پیامبر در اون عروسی با صفا خودش آشپزی رو به عهده گرفت، با دستان مبارکشون این غذا رو مخلوط کردند، این خرماها، این روغن، این کشک، نوعی غذای مطبوع عربی به نام حبیس یا هیس رو تدارک دیدند. ولیمه تهیه شد. دارد که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که حالا برو مسجد و مردم رو دعوت کن برای آمدن بر سر این سفره سراسر برکت. در نقلی هست امیر المؤمنین دید عده‌ای رو دعوت کنه عده‌ای رو دعوت نکنه کدورت ایجاد میشه، آمد مولا علی علیه السلام مسجد و در جای بلندی قرار گرفتند و با صدای بلند این چنین فرمودند: عجیبو الی ولیمت فاطمه، شما رو به صرف ولیمه عروسی فاطمه دعوت می کنم. دست جمعی همه را مولا علی علیه السلام دعوت کرد، ولی خوب این نگرانی بود که یه وقتی غذا کم بیاد. پیامبر اکرم به مولا علی فرمود که ناراحت نباش، من دعا می کنم که خداوند در این غذا برکت قرار بده و غذا کم نیاد. در نقلی هست پیامبر فرمود 10 نفر بیان غذا بخورند و برند، و همین طورم شد. 10 نفر آمدند و غذا خوردند و این ولیمه کفاف همه را کرد و هیچ غذا کم نیامد. عرض شد محضرتون که آنچه در این عروسی صورت گرفته پیامبر صورت داده، امیرالمؤمنین علی صورت داده، حضرت زهرا صورت داده، همه معصومند و همش الهام گرفتنی، درس گرفتنی و سرمشق قرار دادنی هست. اولا دوره نامزدی بود، حالا 1 ماه طبق 1 نقل تا 1 سال. اصل بودن این دوره فرصت بسیار مناسبی است برای آشنایی زوجین با یکدیگر، مدتی با فرهنگ یکدیگر آشنا بشند. گرچه در مورد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا این سخن نبود، هم رو می شناختند، نادیده می شناختند. یعنی امیرالمؤمنین فرهنگ فاطمه را می دانست، فاطمه هم فرهنگ علی را می دانست و با چشم باز و با بصیرت این وصلت صورت گرفته بود. اما در نامزدی های دیگر فرصت مناسبی است برای آشنایی زوجین با یکدیگر. و از اونجا که زوجین هستند، یعنی آن که محرمیت شرعی صورت گرفته، از جمله جاهایی که حیا پسندیده نیست اینجاست. در دوره نامزدی که عقد شرعی و محضری هم کردند، چون در نظام جمهوری اسلامی باید رعایت قوانین هم بشود. خوب، این خانم همسر این آقاست، بنابراین با هم محرمند. این که هم را اصلا نبینند، این از اون حیاهایی است که در اسلام مطلوب نیست. حیا خوب است اما به جای خودش. این خانم همسر شماست، چرا نبینی او را؟ این مسئله اول. مسئله دوم، وساطت بانوان در امر عروسی هست. خوب، بانوان آمدند وساطت کردند و در این گونه امور جای بانوان هست. اصولاً اونجا که پای احساس است و پای عاطفه، اینجا خانم ها نقش بهتری را می توانند ایفا کنند. و اینجا ام سلمه همسر با وفای پیامبر اکرم و ام ایمن آمدند و زمین ساز عروسی شدند. اصولا پا جلو گذاشتن در امر خیر ازدواج در هر مرحله ای مناسبه، چه در اصل تشکیل این کانون الهی و چه در تداومش. در ذیل آیه من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها، هر که واسطه گری خیر کند در ثواب اون امر خیر شریک است، و هر که واسطه گری در امر بد داشته باشد در گناهش شریک هست. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فتجمع بینهما فی نکاح. فرمود بهترین واسطه گری ها این است که انسان واسطه در امر خیر ازدواج بشه، چه در اصل تشکیلش چه در ادامه و مراسم عروسی. این نکته دوم. نکته سوم گفتنی این است که عروسی مستحبه که مراسم داشته باشه. مراسم عروسی در روایات ازش تعبیر به ولیمه شده. البته ولیمه به معنای عروسی نیست، ولیمه سور عروسی است، ولی خوب همراه با عروسی هست. این مراسم که معمولاً با حضور سرشناس‌های فامیل صورت می‌گیره، سبب میشه که ازدواج کاملاً رسمی بشه و اونها رو به قبول مسئولیت در برابر ازدواج وادار کنه، در حالی که اگر عروسی در خفا و بدون هیچ گونه مراسمی باشه، زمینه این هست که آنچنان تعهدی که باید داشته باشند نداشته باشند، و ثانیاً وقتی پایه شروع زندگی بر شادمانی و سرور گذاشته شد، خاطره خوبی در ذهنشون باقی میمانه و به عنوان یک حادثه مسرت بخش و سرور آفرین در تمام طول عمرشون میدانن. خوب قهرن این مراسم با حضور آشنایان و بستگان شکل میگیره و اونها خودشون رو شریک در این بنا میدانند، و قهرن در حل مشکلات خانواده جدید در حال و آینده خودشون رو شریک و سهیم خواهند دانست. لکن آنچه که مشکل آفرین است این است که این مراسم شرعی الهی با تجمل پرستی ها، هوا پرستی ها، ولخرجی ها، بی بند و باری ها، اسراف و تبذیر ها، انواع گناهان آلوده بشه، که در این صورت نتیجه کاملا معکوس هست. به جای آن که شب عروسی شب شادی باشه، گفت شب زفاف کمتر از پادشاهی نیست، میشه شب غم، شب اندوه این داماد بیچاره و بستگانش که باید هزینه های کمر شکن داشته باشن، به ویژه اگر همراه با گناه بشه، همراه با معصیت بشه، همراه با موسیقی های مبتذل و حرام بشه، همراه با اختلاط نامشروع زن و مرد بشه. این که دیگه فاجعه است. گفتم باز هم به فضل خدا میگویم به عنوان یک حکم شرعی، ازدواجی که در آغاز سنگ بنایش معصیت صورت بگیره، گناه صورت بگیره، مطمئن باشند این زندگی بن‌بست خواهد داشت. در یک روایتی هست که معصوم چنین می‌فرماید که بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعه، در اون خانه ای که موسیقی مبتذل در آن سراییده می‌شود، منتشر می‌شود، از فاجعه، از بلا در امان نخواهد بود. ولا تجاب فیه دعوه، دعا در این خانه مستجاب نیست. یعنی چی؟ یعنی هر کسی احتیاج به خداوند داره، هر کسی احتیاج به دعا داره، دعا در خانه ای که قانون خدا شکسته می شود مستجاب نیست. ولا تدخله الملائکه، ملائکه هم در چنین خانه ای وارد نخواهند شد. یعنی چه ملائکه در چنین خانه ای وارد نمی شوند؟ یعنی اینکه ملائکه که کارگردانان و کارگزاران جهان هستی هستند به این خانه نظر لطف ندارند. به هر حال مراسم عروسی مراسمی است مطلوب، لکن نباید این مراسم با گناه آلوده بشه. از جمله مطالبی که در باب عروسی در روایات تصریح شده مسئله سور عروسی است که اصطلاح عربیش همون ولیمه هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا ولیمه الا فی خمس، فی عرس او خرس او ازار او وکار او رکاز. در چند جا مناسب است که ولیمه پرداخته بشه. فالعرس از التزویج، یکی در باب ازدواج و عروسی. والخرس النفاس بالولد، وقتی خدا بچه بهتون میده. والعزار الختان، وقتی بچه‌تون رو ختنه میکنید. والوکار الرجل یشتری دار، وقتی خانه میخرید. والرکاز الرجل یقدم من مکه، و وقتی که از مکه برمیگردید. اینجاها ولیمه دادن مستحب هست. بنابراین این مورد عروسی ولیمه مستحب است پرداخته بشه و پیغمبر اکرم هم پرداخت. لکن نکته آموختنی این است، پدر عروس کمک کرد در این ولیمه. پدر عروس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. فرمود که گوشت و نان با من، خرما و روغن با شما. اینها چیزهای کمی نیست. درست است که اون روز بسیط بوده، عروسی همین بوده غذا و خوراکش، اما شما اون روز را به امروز بیاورید. داماد بیچاره اول زندگیشه، چه بسا هزینه نداره، نمیتواند حتی جمعیت محدود را هم پذیرایی کنه. پدر عروس، خانواده عروس باید کمک کنند. باید که میگم باید فقهی نیست، باید شرعی نیست، باید اخلاقی است. باید اخلاقی که مبناش سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اول زندگی بار کمر شکن به دوش داماد نیاد. ما در دو عرصه هست، ما که میگم یعنی اکثریت جامعه ما، در دو عرصه هست که به سنت اسلامی عمل نمی کنیم. یکی در عرصه ازدواج هست. اینجا میبینیم که پیغمبر اکرم کمک میکنه، سعد میاد گوسفند میده، بعضی از مسلمان های دیگر میان برخی لوازم مورد نیاز دیگر رو برای این ولیمه میدند. این سنت اسلامی، همه کمک کنند که عروسی ماتم نشه برای دامادی که روزهای آغاز زندگیشه. یکی هم در عزاهاست. در عزا دارد که تا 3 روز برای داغ دیده ها غذا ببرید، در حالی که در جامعه ما برعکسه. تا 3 روز که هیچ، تا 1 هفته داغ دیده ها تاراج میشن، مهمان های زیادی میان، هزینه های سنگین مهمانی برای داغ دیده ها شکل میگیره و این ماتم مضاعفی خواهد بود برای داغ دیده ها. خوب است که ما برویم به سمت و سوی اجرای سنت‌های اسلامی و سنت‌های دینی. اصل عروسی آری، سور دادن آری، ولی کدوم آیه کدوم روایت هست که بار سنگین این سور دادن فقط به دوش داماد باشه؟ اینجا می‌بینیم این چنین نیست. پیامبر اکرم کمک میکنه، مسلمان های دیگر هم میان کمک میکنند تا این بار سنگین و کمرشکن نشه. در رابطه با عروسی و زفاف حضرت صدیقه طاهره همچنان حرف های گفتنی هست، به فضل خداوند در برنامه آینده خدمت شما تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شام خه شیدن ها منو چون قنچه از دست تو پیراهن دریدن ها تو مالال رویان گل ز شام